مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران، هم عزیزانی که حضوری خدمتشون هستیم، هم خواهران و برادرانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستم. خب جلسه چهارم خدمتون تقدیم میکنم، دوره درس گفتار رنسانس شهری در ایران. حسب قولی که خدمتون داده بودم، امروز میخوام در خصوص تحلیل شهرهای معاصر ایران از منظر مسائل اقتصادی صحبت کنم. اگه خاطرتون باشه، دو جلسه اول درباره توصیف شهر مطلوب صحبت کردم که شهر متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی مؤلفه هاش چیه، شاخصه هاش چیه، هم از شاخصه های کالبدی، جمعیت، تراکم، نظام شهری، اینا رو تو دو جلسه تقدیم کردم. بعد جمع‌بندیمون انتهای جلسه دوم این شد که شهرهای موجود ما با اون شهر مطلوبی که توصیف کردم خیلی فاصله بینشون هست. ورود کردیم به این سوال که دلیل این افتراق بین وضع موجود و وضع مطلوب چیه. قرار شد تو دو تا محور من اینو تحلیل کنم، تحلیل شهر معاصر ایرانی از منظر اینکه چرا اینقدر این شهرهای ما الان فاصله گرفته از وضع مطلوب. جلسه قبل بیشتر از بعد فرهنگی صحبت کردم، به ویژه با تأکید بر تأثیرات حاصل از ورود تمدن و فرهنگ معاصر غرب به کشور. این جلسه میخوام در خصوص تأثیرات مسائل اقتصادی صحبت کنم، چطور اقتصاد سرمایه‌داری که در واقع عرض میشه خدمتون شریانهای اصلی اقتصاد جاری در نظام اقتصادی جهان الان متأثر از اقتصاد سرمایه‌داریه. خب صحبت کنم اینو، اقتصاد سرمایه‌داری چطور باعث عرض میشه خدمتون تحولات معماری و شهرسازی معاصر ما شده و چطور شهرهای ما رو از اون توصیفاتی که تو دو جلسه اول توضیح دادم دور کرده. ببینین دوستان، نظام اقتصادی که الان توی بسیاری از کشورها، تو بلوک غرب و توی بسیاری از کشورهای دیگه حاکم است، از جمله توی کمابیش تو کشور ما، البته کشور ما این چیزی که الان داره جاری میشه یه در واقع کاریکاتوری از این اقتصاد سرمایه‌داری است. یعنی اگر همون اقتصاد سرمایه‌داری هم تام و تمام اجرا میشد، باز من تصور میکنم وضعیتمون از این چیزی که الان هست شاید بهتر بود. ما حتی در واقع چیزی که توی غرب توصیه شده هم تمام مؤلفه‌هاش رو اجرا نمی‌کنیم، یعنی گزینشی باش مواجه شدیم و یه در واقع کاریکاتوری از اقتصاد سرمایه‌داری رو الان داریم تو کشور خودمون. عرض میشه خدمتون که ارکان اقتصادی کشور رو داریم با این نظام اقتصادی میبریم جلو و خب خیلی آسیب زده. ببینیم، برای این ادعا من یه سری مؤلفه خدمتون توضیح میدم. کپیتالیسم یا لیبرال سرمایه‌داری، خب به لحاظ ترمینولوژی یا واژه شناسی مأخوذ از واژه کپیتال هست، به معنای در زبان اقتصاد به معنای سرمایه. شاخصه اصلی نظام سرمایه‌داری تأکید روی مفهوم فرده. یادتون میاد جلسه قبل من توضیح دادم که رکن اساسی تمدن معاصر غرب مفهوم لیبرالیسمه. بعد توضیح دادم که این لیبرالیسم توی حوزه‌های مختلف بال و پر پیدا کرده. مثلا تو سیاست شده لیبرال دموکراسی، توی اقتصاد شده لیبرال سرمایه داری، توی فرهنگ و هنر شده این در واقع هنرهای لیبرالی که توی هالیوود و بالیوود و اینا داریم میبینیم، با در واقع محوریت آزادی مطلق انسان. این که چرا این در واقع لیبرال سرمایه‌داری توش مفهوم ایندیویدوالیسم و فردگرایی اصالت داره، برمیگرده به نوعی به ریشه شکلگیری تمدن معاصر غرب که عرض کردم خدمتون. اصلا توی اروپا اون بحث عرض میشه خدمتون که رنسانسی که اتفاق افتاد توی خیلی از عرصه‌ها، از جمله عرصه‌های دینی، ادبی، هنری و بعد یواش یواش وارد عرصه‌های اقتصادی شد، این ریشه داشت توی اعتراضی که اون کشیش آلمانی مارتین لوتر علیه کلیسای وقت انجام داد و گفتش که از این به بعد هر کسی میتونه خودش کشیش خودش باشه. مفهوم خودکشیشی رو مطرح کرد، بعد اعتراض کرد به کلیسای وقت که پروتستانتیسم به وجود اومد و این مفهوم خودکشیشی اصالت داد به محوریت فرد در مواجهه با مسائل مختلف که از عرصه‌های دینی شروع شد و بعد یواش یواش بال و پر پیدا کرد، وارد بقیه عرصه هم شد. اون مفهوم فردگراییه وقتی بال و پر پیدا کرد و وارد عرصه‌های دیگه شد، ما رد پاشو تو حوزه اقتصادی میتونیم تو مفهوم ایندیویدوالیسم و فردگرایی تو لیبرال سرمایه‌داری ببینیم که میگه اصالت با منافع فرده و عرضمش خدمتتون که تأکیدش روی مالکیت خصوصیه و انباشت سرمایه برای افراد به هر قیمت ممکن، مگر با اون ضوابط خاصی که خودشون دارن که حالا خیلی وارد این بحث تخصصی من نمیخوام بشم. یعنی حقیقتش اصلا چون من اقتصاددان نیستم، فقط من دارم شهر معاصر رو از منظر تخصص خودم معماری شهرسازی مبتنی بر مسائل اقتصادی میخوام تحلیل کنم. خب پس تکیه و تأکید لیبرال سرمایه‌داری روی آزادی مطلق فرد، انباشت سرمایه برای افراد و مالکیت خصوصی هستش. وقتی که شما این اختیار رو به افراد بدی که به هر طریق ممکن بتونن سرمایه‌شون رو افزون کنن و انباشت سرمایه رو با هر طریق ممکنی توی در واقع این تنورش بدمند، اون وقت هر ابزاری میتونه تبدیل بشه به مجرایی برای سرمایه کسب سود بیشتر و سرمایه بیشتر. یکی از ابزارهای مهمی که میتونه منشأ انباشت سرمایه بیشتر بشه برای افراد بحث زمین هستش. زمین یه در واقع موضوع خیلی مهمی هستش که میتونه مجرایی باشه برای گردش سرمایه، جریان سرمایه و افزایش سود بیشتر. خب ببینین دوستان، زمین تا قبل از اینکه نظامات اقتصادی غرب وارد کشور ما بشه، تو کشور ما یک کالای مصرفی تلقی میشد. میدونین دیگه ما توی دستبندی کلی دو نوع کالا داریم تو نظامات اقتصادی، یکی کالای مصرفی، یکی کالای سرمایه. کالای مصرفی به کالایی گفته میشه که وقتی کسی احتیاج بهش پیدا میکنه میره تهیه میکنه و مصرف میکنه. مثلا این لباس یا کتی که الان تن من هست، یا ارزمش پوشاکی که تن شما هستش، یا کفشی که میپوشین، یا ارزمش خدمتون که میوهی که تهیه میکنین، سیب زمینی، پیاز، سیب، گلابی. تا حالا دیدین کسی مثلا بره یک تن مثلا یا مثلا پنج تن گوجه بخره بگه من اینو بذارم مثلا ارزمش خدمتون که یک سال بعد اینقدر قیمت گرونتر بفروشن؟ معمولا سراغ این تیپ کالا نمیرن. یعنی کسی اگه سرمایه داشته باشه میبره سمت یک کالای مشخصی که تعبیر میشه از اونا به کالای سرمایه. مثل چی؟ مثل طلا، سکه، مسکوکات، ارز میشه خدمتون که دلار، ارز، و الان تو جامعه فعلی ما زمین و مسکن. یعنی خیلی به وفور شما میبینین که اونی که پولش میرسه، پول دروش داره، میره زمین تهیه میکنه، زمین میخره یا آپارتمان میخره، میندازه کنار، خالی میذاره بدونی که روش فعالیت تولیدی انجام بده، یا زمینو میخره میندازه کنار، 5 سال بعد 20 برابر، 50 برابر، 100 برابر اون قیمتی که قبلا خریده میفروشه. متاسفانه آماره هم که تو دائما داره منتشر میشه نشون میده رشد قیمت زمین و مسکن، به ویژه زمین به مراتب از نرخ رشد تورم عمومی کشور بیشتر بوده. یعنی من آخرین آماری که دیدم تو همین چند سال اخیر تقریبا رشد قیمت زمین اگه اشتباه نکنم حدود 3 برابر نرخ رشد تورم عمومی کشور بوده. خب تو همچین شرایطی مشخصه که افراد، اونایی که پول دروش دارن، ترجیح میدن که پولشون رو ببرن سمت بازار مستغلات، زمین تهیه کنن تا خیلی بیشتر از نرخ تورم عمومی رشد پیدا کنه سرمایه‌شون. لذا زمین هم تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای. یعنی مردم خیلی ها به قصد مصرف الان زمین و مسکن رو تهیه نمی کنن، به این قصد تهیه می کنن که سرمایه‌شون حفظ بشه و بلکه برش در واقع افزوده بشود. این اتفاق دوستان برای اولین بار از دوره قاجار رخ داد. مطالعاتی انجام شده نشون میده تا قبل از دوره قاجار کسی زمین تهیه نمی کرد به این نیت که بخواد سرمایه‌ش رو چند برابر کنه. برای اولین بار یواش یواش از دوره قاجار شروع شد، تو دوره پهلوی خورده سرعت گرفت، بعد از اصلاحات ارضی تو دوره محمد رضا پهلوی به خاطر اتفاقاتی افتاد که در ادامه توضیح میدم خیلی این موضوع سرعت گرفت و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی هم همون روند ادامه داشته و الان زمین برای اونایی که سرمایه درشت دارن بالاترین نرخ بازدهی رو داشته متاسفانه. خیلی جای تأثیر، یعنی حتی از دلار و طلا و سکه نرخ بازدهی زمین بیشتر بوده. خب این حتما باید تدبیری براش اندیشیده بشه. چرا؟ چون توی نظام اقتصاد سرمایه داری هر موضوعی، هر پدیداری میتونه مجرای کسب سود بیشتر باشه. خب حالا این چه وقتی زمین بشه کالای سرمایه‌ای چه تأثیری میذاره روی نظام شهری ما، روی نظام کالبد شهرهای ما، روی عرضمش خدمتون که روی تحولات شهری و معماری و شهرسازی ما. عنایت بفرمایید من توی دو سه تا سرفصل خدمتون تأثیرات این نگاه رو میخوام توضیح بدم. یکی روی ساختار کلی شهره، این که اگر زمین تبدیل بشه به کالای سرمایه‌ای عرض میشه خدمتون که چه اتفاقاتی ممکنه توی عرصه شهری بیفته. خب ببینین دوستان، یه چیز ضرب المثل ما توی زبان فارسی خودمون داریم که میگیم پول پول میاره. شما وقتی که زمین تبدیل بشه به کالای سرمایه، اون وقت اون قشری ملاک و کسایی که تو بازار مستغلات میتونن مانور بدن، سرمایه بیشتری دارن و میتونن نقش آفرینی کنن تو بازار مستغلات و زمین و مسکن، اینا دائما بر ثروتشون افزوده میشه و ضریب جینی فضایی هی دائما بیشتر میشه. ضریب جینی میدونین دیگه، در واقع شاخصیه که نشان دهنده میزان تحقق عدالت در جامعه است. یه عددی بین 0 تا 1، شما هر چقدر به 0 نزدیکتر بشی، این یعنی شهر عادلانه، جامعه عادلانه تر داره اداره میشه. هر چقدر به 1 نزدیکتر بشی، یعنی هی داره بر اختلاف طبقاتی و فاصله طبقاتی بین دهک های ثروتمند و فقیر افزوده میشه. ضریب جینی فضایی دائما توی نظام اقتصاد سرمایه داری هی داره برش افزوده میشه، یعنی روند کلیش سودی. ممکنه توی دورهای سراشیبی هم داشته باشه، ولی توی نگاه بلند مدت و کلی تو کشورهای مختلف و از جمله تو کشور ما که متأثر از اقتصاد سرمایه داری تو دهای اخیر بوده، این متاسفانه روند کلیش اینجوری بوده که فاصله طبقاتی دائما داره بیشتر میشه. مثلا تو کشور انگلستان که خب کاملا اونجا نظام اقتصادیش متأثر از اقتصاد سرمایه داریه، درآمد 10% مردم ثروتمند تو شهرها، دهکای ثروتمند، درآمد 10% از اونا 14 برابر 10% مردم فقیره. یا این جنبش مشهوری که توی امریکا همین 2-3 سال پیش راه افتاد، اخبار ما هم دام انعکاس میداد، جنبش وال استریت، هم در واقع 12 سال پیش، خب ادامه داشت دیگه تا همین تا 3-4 سال پیش یادم تبعاتش ادامه داشت، هنوزم آتش زیر خاکستره دیگه. یرزگاهی دوباره الان تو فرانسه بحث مثلا جلیق زردا که تو همین حدود 1 سال پیش کف خیابون بودن، اینا همه متأثر از همین در واقع جریاناتی که اعتراض دارن به نظامات اقتصادی حاکم بر کشورشون. خب این عرض میشه خدمتون که اعتراض اینا به چیه؟ میگن آقا شما قشر ثروتمندی که صاحب کارتلای بزرگ، بنگاه‌های بزرگ، عرض میشه خدمتون که نظامات شریان‌های اصلی اقتصادی کشور دستتونه، دائم دارین قشر مستضعف و با سیاست هاتون هی دارین خلاصه خونشون رو میمکید که پول خودتون بیشتر بشه و سرمایه دارایی داره بیشتر میشه. خب این وقتی این اتفاق بیفته، نظام عرض میشه خدمتون شهری و شهرسازی تبدیل میشه به یه شهر پاره پاره، شهرهای تقسیم شده. یه عرض میشه خدمتون که یکی از اندیشمندان مشهور غربی دیوید هاروی کتابی داره تحت عنوان شهرهای تقسیم شده. ایشون تو این کتابش میگه که شهر معاصری که ما الان داریم توش زیست میکنیم تو نظامات اقتصادی غربی، شهرهایی که این پاره پاره شده، تحت تأثیر چین اتفاق افتاده، تحت تأثیر نوع گردش سرمایه توی شهر، یعنی دقیقا تبدیل شده شهر به در واقع قسمت‌های مرفه نشین و مستضعف نشین. الان که متاسفانه تو برخی از کلان شهرهای ما از دو قطب داره تبدیل میشه به سه قطب، و خب مثلا تهران الان شما اگه بررسی بفرمایین تا حدود مثلا 7-8 سال پیش معمولا میگفتن بالای خیابون انقلاب پایین خیابون انقلاب، ولی الان میگن بالای همت، یعنی از اتوبان همت به سمت شمال میشه یه جبهه، از همت تا خیابون انقلاب یا نهایتا تا خیابون جمهوری میشه یک جبهه دیگر که این میشه مثلا قشر میانی یا متوسط پایتخت، از خیابون جمهوری به پایین تا منتهی الی جنوبی تهرانی میشه دیگه مثلا دهک های مستضعف و ضعیف‌تر. خب چرا اینجوری شده؟ چرا هی دائما اختلاف طبقاتی بین شمال و جنوبم داره برش افزوده میشه؟ آمارهایی که منتشر شده نشون میده که اختلاف قیمت زمین و مسکن بین مناطق شمالی تهران و مناطق جنوبی تهران، اختلاف امروزشون به مراتب بیش از اختلاف 10 سال پیشه، و اختلاف 10 سال پیش به مراتب بیش از مثلا اختلاف 30 سال پیشه. یعنی دائم داره اختلاف اینا، نه به لحاظ عددی یا به لحاظ تومن نمیگم، به لحاظ درصد، به لحاظ یعنی چند درصد اختلاف وجود داره. چرا؟ به خاطری که وقتی شما زمین و مسکن و بازار مستقلات رو کردی ابزاری برای گردش سرمایه و کسب سود بیشتر، طبیعیه که هی به اختلاف بین شمال شهر و جنوب شهر افزوده میشه، در حالی که تو نظام شهری سنتی ما اصلا این محله بالانشین و پایین نشین بروز و ظهور چندانی نداشت. یعنی معمولا افرادی که زیست میکردن قشر غنی و فقیر اینجوری نبود که مثلا اونایی که به اصطلاح مایه دارتر هستن یا پول دارتر هستن برن توی یه محله همه جمع بشن، بعد اینایی که خلاصه ضعیفترن همه برن توی محله. بله بعضی از تفکیک های فضایی بود، ولی عمدتا مبتنی بر تمکن مالی افراد نبود، مثلا مبتنی بر عرض میش خدمتون که گرایشات فرهنگی، اعتقادی، مذهبی. مثلا توی مثال میزن مثلا تو اصفهان محله جلفا رو داشتیم که خب عمدتا ارمنیا اونجا ساکن بودن، یا تو شیراز مثلا بهایی ها یا یهودی ها یه قسمت های مشخصی از شهر سکونت داشته. الان محله یهودی ها مشخصه دیگه، توی در واقع پایین و هولوش خیابون زند مشخصه که این محله عمدتا یهودی نشینه. ولی اینجوری نیستش که مثلا بگی آقا این قشر پول داره این ور شهر بوده، قشر ضعیفه اون ور شهر. کلن شهر شهر یک پارچه بود. من جلسات قبلم توضیح دادم یکی از دلایلش بحث اقتصادیه، و یه دلیلش هم اصلا نوع نظام کالبدی شهر بود که چون بافت شهر بافت درونگرایی بود، ابنیه به ابنیه مسکونی درونگرا بودن، اصلا تفاوت‌های اقتصادی ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد توی نظام، توی معابر شهری، توی سیمای عمومی شهر. در حالی که وقتی شما خونه ها رو همه رو برونگرا کردی و مسکن تبدیل شد به یک کالایی برای بروز و ظهور تفاوت‌های اقتصادی، مکنت مالی صاحب خانه و اینکه چقدر عرض میش خدمتون تمکن مالی داره، اون وقت اونایی که پولدارترن آهسته آهسته هی سوق داده میشن به یه محلات خاصی که مرغوبیت بیشتری داره، مزیت نسبی بیشتری به لحاظ اقتصادی داره، و قشر ضعیف هم یواش یواش اتمیزه میشن، هی پرتاب میشن به سمت مناطق جنوبی، و اونایی هم که از قبل مناطق جنوبی بودن و نمیتونن پا به پای تحولات اقتصادی روش کنن که اصلا از شهر پرتاب میشن به سمت حاشیه شهر و شهرک های اقماری و اینا. خب ببینین دوستان، توی میخوام حالا یه خورده وارد بحثای کیفی بشم، جدا از بحثای کمی میخوام وارد بحثای کیفی بشم. نگاه کنین این نظامات اقتصادی معاصر غرب و از جمله نظام اقتصاد سرمایه داری، اینا مبتنی بر پارادایم حاکم بر در واقع تمدن معاصر غربن. تمدن معاصر غرب تمدنی که به لحاظ روش شناسی و به لحاظ بنیانهای هستی شناسی و معرفت شناختی مبتنی بر مفاهیمی هستش تحت عنوان به صورت مشخص مفهوم پوزیتیویسم منطقی، که در واقع تأکید داشته این پوزیتیویسم بر دیدگاه‌های صرفاً کمی، تجربی و قابل احصا و فیزیکی، نه مسائل متافیزیکی. نظریه مشهور عرض میش خدمتون که ابطال‌گرای پوپر رو احتمالاً شنیدین دیگه، که میگه عرض میش خدمتون که دانش و علم رو فقط میاد منحصر میکنه به علومی که شما بتونی با در واقع ابزارهای تجربی بسنجیش. توی همچین نظامی، توی همچین نظام معرفتی، اقتصاد هم صرفاً با نگاه کمی و عددی سنجش میشه. من همین نیم ساعت پیش یه کامنتی رو تو کانالم گذاشتم، یه ویدیو دیدم از آقای پزشکیان، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس سابق مجلس، که توصیه میکنن خیلی با صراحت و با حرارت توصیه میکنن، میگن که چطور بعضی از علما، به تعبیرشون میگه خیلی خیلی از علما و مجتهدان برای درمان بیماری های سادتون میرین اروپا، که البته خود این ادعا محل چیزه، بعد من منتظرم ایشون توضیح بدم ببینم چند تا از این خیلی از علما برای بیماری های ساده، چون ایشون میگه بیماری های ساده که تو کشور میشه درمان کرد، ببینم چند نفر از مجتهدا و علما و این بزرگان برای بیماری سادهشون رفتن اروپا. حالا اینا میذارم تو پرانتز بسته. ایشون توضیح میکنه همونجوری که میرین بیماری های سادتون رو تو اروپا جراحی میکنین درمان میکنین، همونجور هم برین از اروپا کارشناس بیارین برای که بانکداریتون رو درست کنه، اقتصادتون رو درست کنه. میدونین این جمله مبتنی بر چیه؟ چه نظام معرفتیه؟ مبتنی بر این که اینا، این علوم صرفا از منظر کمی داره اینا رو چیز میکنه، یعنی هیچ نقشی برای بنیانهای انسانی و مبانی نظری، مبانی انسانی و علوم انسانی توی این علومی که پایگاه انسانی دارن، مثل اقتصاد، مثل معماری، مثل شهرسازی، مثل عرضمش خدمتون که هنر و خیلی از عرصه‌های دیگه، هیچ نقشی برای این مبانی قائل نیستش. وقتی شما تفاوتی بین انسان غربی و انسان شرقی و انسان مسلمان قائل نباشی، اون وقت طبیعیه که توصیه میکنه میگه برو از اروپا کارشناس بیار برای که بانکداریت اصلاح بشه، اقتصادت اصلاح بشه، معماریت اصلاح بشه، شهرسازیت اصلاح بشه، دیگه فرقی براش نداره دیگه. اون تمدن در واقع مبتنیه بر بنیانهای متأثر از مبانی انسانی و علوم انسانی هستش. این نگاه صرفاً کمی مبتنی بر ابزارهای کمی و مبتنی بر پارادایم پوزیتیویسم منتج به این شد توی شهر معاصر ما، شهرسازی معاصر ما تو حدود 100 سال 150 سال اخیر منتج به این شد که کمیت ها جایگزین کیفیت ها شد. چرا؟ چون اصلا تو این پارادایم کیفیت ها معنایی نداره، شما همه چی رو با نگاه پوزیتیو و با نگاه کمی میسنجی. میخوام مصادیقی از این ادعا خدمتون تقدیم کنم، یه چند تا مصداق که ثابت میکنه تو شهر معاصر ما کمیت فدای کیفیت شده. ببخشید استاد من، کیفیت فدای کمیت شده، چون نگاه پوزیتیوه، تو پارادایم پوزیتیو داریم شهر رو تفسیر میکنیم. یکیش تغییر مفهوم خیابان هست. ببین خیابان توی شهر ما، توی شهر ایرانی، فضای حضور انسان بود، فضای برای حضور عناصری که توش زندگی جاری بود. مثلا این عکسی که من گذاشتم خیابان بابا همایون یا ارگ تو دوره پهلوی، که هنوز تو این دوره هنوز ما داریم میبینیم اون بنمایه های خیابانه عرض میشه خدمتون که اصیل ایرانی رو داریم توی این تصویر میبینیم. آب جاریه توی خیابان، درخت هستش عرض میشه خدمتون که، و فضای زیست و حضور و زندگی هستش، در حالی که توی خیابانهای الان معمولا اینا خیلی محلی از اعراب نداره، یعنی اینکه مثلا آب باشه، زندگی باشه، جاری باشه عرض میشه خدمتون که، معمولا تحت سلطه و تحت سیطره حرکت ماشینه دیگه، ماشین و عرض میشه خدمتون سواره معابر و خیابانهای شهری رو کاملا قبضه کردن. چرا؟ چون ماشین پدیداری متناظر با مفهوم نگاه کمی، نگاه صرفا پوزیتیو و نگاه فاقد از کیفیت. کیفیت هم اگر تو ماشین تعریف میکنه میگه ماشینت کیفیتش بالاتره، اونم باز داری توی چارچوب کمی تعریفش میکنه، نه توی نگاه انسانی و کیفی. شما تو خود چارچوب کمی هم میتونی کیفیت ها رو رنکینگ کنی و رتبه بندی کنی. یکی دیگه از شواهدش حتی نام و اسامی که داریم روی فضاهامون میذاریم. ببینید الان دوستان، الان اسامی که ما رو فضاهامون داریم میذاریم، عمدتا دیدین دیگه، خیابون 20 متری، 30 متری، کوچه 5 متری، کوچه 10 متری، در حالی که توی شهر سنتی معمولا این اعداد محلی از اعراب نداشتن. کوی نمیدونم ایثار، کوی محبت، کوی ولایت، این اسامی مفهومی بودن که به شهرهای ما هویت میدادن. و محلات ما اصلا عمدتا همین تهران رو شما بریم ببین، همینجا قوم خودتون رو بریم ببینیم و خیلی از شهرهای دیگه، معمولا نام محلات، نام خیابونها، نام شوارع، نام فضاهای شهری عمدتاً متأثر از مباحث مفهومی و کیفی بود، در حالی که الان کاملا مباحث کمی جایگزین شده و حتی یه در واقع پدیداری به اسم میدان ما تقلیلش دادیم به مفهوم به کلمه به فلکه. خب فلکه چیه؟ فلکه توی در واقع علم مهندسی ترافیک یه فضایی برای تقسیم جریان ترافیکی و دور زدن ماشین و اینکه مثلا بعد از که دور زد جریان ترافیکی چجوری توزیع بشه، در حالی که ما تو شهر سنتی و تو سبک زندگی اسلامی ایرانی یه مفهومی داشتیم به اسم میدان. میدان فضای حضور انسان بود، نه صرفا یه گره ترافیکی برای توزیع جریان سواره. این عکس رو ملاحظه بفرمایید، تصویر بالا و پایین هر دوتاش یک فضاست، تقریبا به فاصله حدود 150 سال. تصویر بالا میدان توپخانه است، تازه همون میدان توپخانه ای که عرض کردم تو جلسه قبل جزء یکی از پدیدارهای متأثر از فرهنگ معاصر غرب بود. چهار تا بدنش، چهار تا بدنه نوظهور بود، بانک و عرض می شدن تلگرافخونه و بلدیه و نظمیه. با این وجود هنوز شما میبینین هنوز کیفیت ها روی فضای میدان حاکمه، فضای حضور انسان، درخت ها رو داریم میبینین و اینکه سیطره و اصالت با حضور زیست انسانیه، در حالی که همین میدان و این عکس پایینش مال الان دیگه، الان شما تشریف ببرین میبینین که کاملا صرفا تبدیل شده این میدان به یک فلکه، فضای دور زدن ماشین ها و عرض میش خدمتون که نگاه به سواره به جای پیاده و جایگزین شدن نگاه کمی به جای نگاه کیفی. حتی دوستان شما میتونین توی عرض میش خدمتون، من این آگهی فروشه رو تعمدن این دقیقه 90 یادم افتاد اضافه کردم به دوستان گفتم، ببینین سمت راست یه آگهی فروش یه خونه است عرض میشه خدمتون که تقریبا فکر کنم مال حدود 70-80 سال پیش، مال دوره پهلویه. سمت چپ یه آگهی فروش دیگه است مال الان. اینو تعمدن گذاشتم. به پارامترایی که توی آگهی فروش اومده دقت بفرمایید. تو آگهی سمت راست گفته خانه است در خیابان فلان، عرض میشه خدمتون کوچه فلان، مشتمل بر، اینجاش دقت کنید، مشتمل بر بیرونی و اندرونی و حیات خلوت و دارای طویله 700 ضرب به قیمت عادله. نگاه کنین دوستان 3 تا پارامتر کیفی تو آگهی فروش این خونه مال 70-80 سال پیش شما میتونین ببینین. یکی داره میگه این خونه اندرونی بیرونی داره، یعنی تو این خونه مسائل حریم و محرمیت و اینا رعایت میشه اگه میخوای این خونه رو تملک کنی. دومی که داره میگه حیات خلوت داره، حیات خلوت یه مفهوم کیفیه. سومی که داره میگه که آقا یه فضایی هم دارم برای اگر مثلا حیوانی چیزی داری، فضای زیستی که خونه رو تبدیل نمیکنه صرفا به یک خوابگاه، یه خونه معیشت محوره. حالا مقایسهش کنیم با آگهی فروش سمت چپ که الان توی این اپلیکیشن ها و نمیدونم سایت ها اینا راحت میتونین کلی از اینا ببینین دیگه، به قیمت چقدر؟ 6 میلیارد و 200 میلیون تومان. متری هم زده 100 میلیون، بله. مساحت 62 متر. اولا مقایسه کنیم مساحت خونه‌های الانو با اون، فقط تویله خالیش 700 زر بوده، تویله خالیش. خب یعنی گوسفندا و گاواشون جاشون بیشتر از این 62 متری که الان چیز میکنن. متراژا رو مقایسه کنین. من اینجا پرانتز باز کنم، چرا اینقدر متراژا کوچیک شده تو شهرهای معاصر؟ شما وقتی یه کالایی رو از مصرفی تبدیل کردی به سرمایه‌ای، بدیهیه که هی چون وقتی شد کالای سرمایه‌ای داری ارزش افسوده روش میذاری دیگه. دیدین تا حالا یه نفر بره مثلا بازار طلا فروشا بگه آقا 6 کیلو طلا بده، میگه 1 گرم طلا بده، 2 گرم طلا بده، ولی وقتی میری بازار میوه ترابار میگه 6 کیلو پیاز بده، درسته؟ یا میری جوراب بخره میگه 6 تا جوراب بده، یه جین جوراب بده. چرا؟ چون کالای مصرفیه، کالای مصرفی رو شما عمده میخری، زیاد میخری. وقتی شد سرمایه ای ارزش اینجوری پیدا میکنه که کوچیک میشه، قطعاتش کوچیک‌تر میشه. کالای سرمایه ای شده اون وقت معلومه دیگه توش میشه آپارتمان 50 متر، 60 متر، جدیدن 25 متر،
خدای نکرده 5 سال دیگه دیدم اخیرا مسابقه کرد، گفته بود 10 متر هم اشکال نداره برای مجردا آپارتمان 10 متری بسازیم. وقتی سرمایه ای شد طبیعیه که متراژات میشه 10 متر و 15 متر و 20 متر و 50 متر و 60 متر. الان یه خونه 100 متری که داشته باشه میگه خونه‌ام بزرگه، داره که اصلا حساب نمیشه دیگه، میگه الان 700 زر فقط طویلش بوده، فقط گاووسفنداشو میریخته توش. خب عرض میشه خدمتتون که بعد بقیه پارامترش هم ببینین. وقتی میخواد خونه رو بفروشه الان میگه آقا خونه من مساحتش اینقدره، تعداد اتاق خوابش هم اینقدره، اینقدرم چیزشه، عمرشه، تمام 15 سال ساخته، تمام پارامترهای کمی. چرا؟ چون پوزیتیو و نگاه کمی اینجوری این منظومه فکری ما رو اینجوری کرده که دیگه به کیفیت ها و به اندرونی بیرونی و به اینکه حالا حوض داره خوند یا نداره، نمیدونم باغچه داره یا نداره، باغچه داره چند تا درخت و باغچت داری، ای درخت داری درختات مسمره یا غیر مسمره، عرض میشه خدمتون که کیفیت فضای حیاتت چجوریه. مثلا دیگه حیات معنا نداره توی خونهای الان، حیات صرفا شده یه عرض میشه خدمتون متناسب با همون شعار مشهور لوکوربوزیه که میگفت خانه ماشینیست برای زندگی. معلومه وقتی خونه شد ماشین زندگی، حیات هم میشه صرفا چی؟ میشه صرفا فضای پارک ماشین دیگه، فقط پارکینگ دیگه، فضای زندگی نیستش. خب ببینین حالا میخوام یه خورده دقیق تر وارد تأثیرات نگاه لیبرال سرمایه داری بر معماری مسکن بشم توی عرض میشه خدمتون چند دهه اخیر تو ایران. این قصه لیبرال سرمایه داری به ویژه بعد از جریان انقلاب سفید و اصلاحات ارضی توی ایران خیلی تشدید شد. چه اتفاقی افتاد؟ محمد رضا پهلوی با یه شعار خیلی شیک و قشنگ و عرض خدمتون که عامه پسند اومد اعلام کرد که از این به بعد من میخوام یه کاری کنم که این کارگرایی که دارن کار میکنن رو زمینای ملاکا اینا خودشون آقا بالا سر خودشون باشن. چرا تو روی زمینی که دیگه کار کنی بعد مثلا یه درصد اندکی از اون چیزو ببری؟ خیلی هم شعار قشنگه، شعار عادلانه است و به ظاهر و عامه پسند و اینا. اومد چیکار کرد؟ قطعات بزرگی که توی نظام شهری شهرسازی ما معمولا در دست خانا و عرض میشه خدمت تیولدارا اینا بودش، اومد چیکار کرد؟ اومد اینا رو تبدیل کرد به قطعات کوچیک کوچیک و گفت آقا از این به بعد هر کارگری خودش رو قطع زمین خودش کار کنه و این کارگرا رو از در واقع از اون ارباباشون منفک کرد. خب تا الان یه گرچه در حق اینا ظلم میشد ولی بالاخره یه عرض میش خدمتون که بهره‌وری دو طرفه هم برای ملاک و عرض میش خدمتون کد خدا و اینا اتفاق میافتاد که این کارگرا براش کار میکردن و این خلاصه محصول رو برداشت میکرد و میفروخت، هم از سودش اینا استفاده میکردن. بعد که اومد این زمینا رو تفکیک کرد تو روستا و گفت آقا هر قطعه کوچیکش دست یکی از اینا، اون وقت هم کارگرا رو از اون ملاکه گرفت و دیگه ملاکه آدمی نداشت که بخواد روی اون زمین قطعه بزرگتری که براش مونده بود کار کنه، هم این کارگرا ابزار کار روی زمینا رو نداشتن چون ابزار کار مال اون بود دیگه، تراکتور رو نمیدونم بقیه ابزار کار رو، بذر و کود و این چیزا رو اون ملاکه تهیه میکرد در اختیار اینا میذاشت که بخوان روی زمینش کار کنن، لذا هم اون کارگرشو از دست داد، هم اینا نمیتونستن روی قطعات کوچیک چون ابزارشو مکینت و تمکن مالشو نداشتن کار کنن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ یه موج شدید بیکاری اتفاق افتاد تو روستا به خاطر این سیاستی که ظاهرش ابتدای سیاست عامه پسند و عادلانه بود ولی چون درست تحلیل نشده بود این کارگرها بیکار شدن، اون ملاکه هم دیگه کارگری نداشت، اینا بیکار شدن نمیتونستن تولید محصول کنن، خودشون زمینشون رو بهره ور کنن، هجوم آوردن برای که چیز بشه به سمت شهرها. این یه روی سکه است. روی دیگر سکه چی بود؟ روی دیگر سکه اون که به شدت محمد رضا پهلوی ایرانو برد به سمت مدرنیزاسیون صنعتی، انواع و اقسام صنایع و کارخونه اینا رو تو شهرها، برای که شعارش این بود که من میخوام دروازه های تمدن بزرگو باز کنم و ایرانو برسونم خلاصه به سطح اول اقتصاد دنیا و صنعت دنیا. انواع و اقسام صنایع رو با یه سرعت خیلی شدید تو شهرهای ما احداث کرد، انواع کارخانه های نمیدونم سیمان و خودروسازی و نمیدونم فلزات و بقیه چیزا. نتیجه چی شد؟ این کارخونه‌ای که احداث کردن اینا کارگر می‌خواستن دیگه، نیروی انسانی می‌خواستن، از این ور اینا کارگر می‌خواستن، از اون طرف این کارگرایی که رو زمینا کار می‌کردن تو روستاها بیکار شده بودن. خب دیگه این در واقع سیر تقاضا جاشو پیدا کرد، اینا هجوم آوردن از روستاها به سمت شهرها. نتیجه چی شد؟ جمعیت شهری کشور توی بازه خیلی کوتاه به طرز وحشتناکی جهش پیدا کرد. خب به نبی که الان من آمارش اینجا نوشتم، کل جمعیت کشور با میانگین توی بازه فقط 15 ساله، یعنی از سال 42 که سیاست اصلاحات ارضی اعلام شد تا سال 57 که انقلاب اسلامی رخ داد، فقط توی بازه 15 ساله میانگین نرخ رشد جمعیت کشور حدود 2.9% بود، یعنی جمعیت سال 42 23 میلیون بود، سال 57 ما شدیم 35 میلیون نفر. خب اما این 2.9 متوسط کل کشوره، تو روستاها 1.2 بود نرخ رشد جمعیت، تو شهرها 4.6. عنایت بفرمایید، یعنی رشد جمعیت تو شهرها 3.5 روستاها بود. این دلیلش نبود که تو شهرها خانواده‌های شهری بیشتر زاد و ولد می‌کردن، بیشتر بچه دار می‌شدن، دلیلش بود که تمام جمعیت روستایی داشت به سرعت سرازیر می‌شد به سمت شهرها. گفتم اونا بیکار شده بودن، این ورم صنایع نیروی کار انسانی رایگان ارزون می‌خواستن، این باعث شد شهرها به شدت توی بازه کوتاهی تورم پیدا کنه و بزرگ بشه. و عجیب این که شاه اینو جز دستاوردهای خودش تلقی می‌کرد، یعنی اصلا نگاهش به روستا یه نگاه مثلا این که مثلا روستایی باعث سرفکندگی، باعث عقب موندگی شهرامون باید خلاصه چیزتر بشه، و مدعی بود که من تا سال 59 جمعیت روستایی کشور رو به 2 میلیون نفر کاهش میدم. یعنی جزء عرضمش خدمتون جزء اهدافی بود که ایشون اعلام کرد، که خب دیگه حالا الحمدلله سال 57 انقلاب شد، به سال 59 نرسید که ببینیم جمعیت روستایی چقدر میشه. خب شما وقتی داری اینجوری میکنی، شهر اصلا تو ذاتش مصرف گراییه، شهر همیشه روستا یه بستری برای تولید و شهر یه بستری برای مصرف، یعنی داری کشور رو مصرف زده میکنی، که این مصرف زدگی و مصرف گرایی یکی از ارکان نظام اقتصادی لیبرال سرمایه داریه. یه رو 20 دقیقه دیگه توضیح میدم که چرا میگم که از ارکانشه. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ خب طبیعیه، میخوام حالا وارد بحث مسکن بشم دیگه، کشاورزی هم از بین رفت. بله، خب وقتی شما یه بالانس جمعیت و تعادل جمعیت توی شهرها رو به هم میزنی، یه مرتبه توی بازه کوتاهی جمعیت تهران مثلا میشه 3-5 توی بازه 10 ساله، توی بازه 15 ساله یه مرتبه جمعیت شهر چند برابر میشه، بقیه شهر بزرگ هم همینجور. طبیعیه که خب تعادل بین عرضه و تقاضا برای مسکن به هم میخوره دیگه، چون این روستایی که اومدن تو شهر خونه میخوان، سرپناه میخوان دیگه. وقتی تعادل به هم بخوره و تقاضا بیش از عرضه باشه، چه اتفاقی میفته؟ اون وقت کیفیت فدای کمیت میشه، میگه آقا فعلا یه چیزی بساز، یه سرپناهی بساز، من نمیبینی مردم بی سرپناهی، همه آدم اومده خونه ندارن، یه چیزی بساز برن توش، حالا بعد به کیفیتش فکر میکنیم. مثل الان که حالا مثلا تو این چند دهه متاسفانه بعد از انقلابم خیلی از دولت‌ها من دیدم به همین درد، حتی اخیراً تو همین بعضی از این آقایون مشهوری که دفاع کردن حتی از اساتید دانشگاه از این الگوی مسکن 25 متری، استدلالشون همینه دیگه، میگن آقا مردم خونه ندارن، حالا یه چیزی بساز 25 متر بهتر از اینی که اصلا خونه نداشته باشه. بله بهتره، ولی واقعا ما هیچ چاره دیگه نداریم. شما حالا این جلسه و جلسه بعد به ویژه توضیح میدم که شما راهبردهای اشتباهتون باعث شده که کیفیت فدای کمیت بشه. دست فرمون رو درست هدایت کن، مسیر رو درست ترسیم کن، نیازی نیست به خونه 25 متری و 15 متری فکر کنی. مشکل مملکت ما مشکل زمین که نداریم که، حدود 60% تا 70% قیمت زمین تو کلان شهرها، قیمت مسکن تو کلان شهرها قیمت زمینه. این 70% رو براش تدبیر درست بیاندیش، 70% میتونیم چیز کنی، بهره وری تو ببری بالاتر. خب بعد عرض میش خدمتتون که چون اینقدر حجم جمعیت زیاد شد، دیگه همه فقط به فکر افتادن که تون تون یه سری خونه بسازیم، این کارگرا بی سرپناه برن توی خونه دیگه، اون کیفیت ها و اون عرض میشه خدمتون 700 زرت ویله و اندرونی بیرونی اینا همش دیگه منقرض شد این بحثا دیگه به ملکوت اعلی پیوست این بحثای کیفی. زمزمه های این نوع نگاه صرفاً کمی و بی توجهی به کیفیت به خاطر به هم خوردن عرضه و تقاضا تو بازار مسکن و مستقلات تو کلان شهرها رو شما میتونین توی اولین مجله عرض میشه خدمتتون که معماری و شهرسازی معاصر ایران ببینین، تو دوره پهلوی دوم سال 1924-5 اگر اشتباه نکنم اوایل حکومت محمد رضا پهلوی نشریه چاپ شد به اسم آرشیتکت. آرکیتکت یعنی به انگلیسی یعنی معمار. آقای اجدری معمار شهرساز اون موقع، الان قاطعا دیگه باید فکر کنم به رحمت خدا رفته باشه دیگه، مال 70-80 سال پیشه، ایشون یه مقاله اونجا نوشت تحت عنوان مسئله تهیه مسکن در تهران و شهرستان. من اینو 6 شماره شاب شد مجله آرشیتکت، هر 6 شماره شو میتونین خودتون سرچ بفرمایین، نسخه اصلیشو توی اینترنت میتونین دانلود کنین، بخونین این مقاله رو، خودتون میتونین بریم دانلود کنین بخونین. ایشون تو شماره اول با همین عنوان مسئله تهیه مسکن در تهران و شهرستان ها میگه که داره اینجوری راه حل میده، میگه در کشورهای اروپا خانه احتیاج به حیاط ندارد، حوض لازم ندارد، چون که زندگی در خانه بیشتر در اتاق میگذرد، بنابراین راه حلی که آنها برای مسکن دادن اشخاص پیدا کرده اند از هر حیث مقرون به صرفه تر است. من اینو با رنگ متمایز کردم کلمه مقرون به صرفه رو، چون این کلمه مقرون به صرفه کلید واژه عرض میش خدمتتون که این نگاه اقتصاد معاصر به مسکن و شهرسازی و بازار مستقلاته که به صرفه تره. ادامه میده میگه به این معنی که از ساختمان‌های بزرگ دارای چندین طبقه و هر طبقه دارای چندین آپارتمان و اتاق‌های متعدد استفاده می‌شود. خب دقیقاً داره همین مدل انبوه‌سازی که آقا برو تو ارتفاع چند طبقه، بعد هر طبقه چند تا آپارتمان و حیاط هم نمی‌خواد و آپارتمان هم با رویکرد حد اکثری و بهره‌وری حد اکثری و هر چی کوچیک‌تر تولید بیشتر و دقیقا همین. ما ببینیم مقرون به صرفه رو چجوری تفسیر میکنه دیگه، به بحثای کیفی و هزینه های پنهان این نوع سبک زندگی هیچ توجهی نمیکنه. همین چیزی، همین نگاهی که الان هم تو خیلی از دانشگاه ها و مراکز حتی اجرایی کشور ما کامل حاکمه، دیگه فکر نمیکنه که این نوع سبک زندگی، این نوع شهرسازی، این نوع مسکن سازی چه هزینه هایی به لحاظ مسائل فرهنگی به بار میاره، به لحاظ آسیب های اجتماعی به بار میاره، این نوع شهرسازی چه آسیب های زیست محیطی به بار میاره. عرض میش خدمتتون بحث آلودگی هوا هستش، بحث و خیلی از بحث های دیگه. چرا؟ چون تو نگاه مقرون به صرفه شما فقط هزینه های آشکار رو میبینی، هزینه های پنهان رو نمیبینی. چرا؟ چون پوزیتیویسم اینجوری میطلبه، پوزیتیویسم و کمیت گرایی به وارد مسائل متافیزیکی و کیفیت های متافیزیکی نمیشود و لذا اصلا هزینه های پنهان رو توی نوع شهرسازی تحلیلی روش ندارن. خب عرض میشه خدمتتون که وقتی این اتفاق افتاد و این جمعیت انبوه هجوم آورد به سمت شهرها و بعد شما این اومده اینجوری ساختی و بعد عرض میشه خدمتتون کیفیت ها فدای کمیت ها شد و هی جابجایی جمعیت و به قول بعضی از جامعه شناسا از جاکندگی جمعیت اتفاق افتاد تو شهرهای ما، نتیجهش این شد که مفهوم اهلیت از بین رفت. مفهوم اهلیت و بستگی به مکان یه مفهوم مهم بود توی شهرهای سنتی ما. ببینین اصلا خیلی از شهروندا تو شهر سنتی وقتی میخواستن خودشونو معرفی کنن میگفتن من بچه محله فلانجا، بچه نظام آبادم، بچه نمیدونم باغبنبن، بچه فلانجان، بعد به محلشون تعلق خاطر داشتن و جزی از هویت خودشون میدونستن. در حالی که وقتی شما این سیل از جمعیت از روستا به شهر داره اتفاق میفته، یعنی روستایی یه انباشت عظیمی از تجربه و تعلق به خاطر رو داره رها میکنه، از روستا میاد توی شهر، دیگه تعلق خاطری نداره به جایی که تو شهر بهش اومده و اون محله که وارد شده. ضمن اینکه خیلی از اینا چون توانایی اینو نداشتن که بخوان صاحب خونه بشن، خب موقتا تو محلات مختلف اسکان پیدا میکردن، 6 ماه یه سال اینجاست، سال بعد یه جای دیگه، سال بعد یه جای دیگه. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که دائم تو خود شهرها هم جا به جای جمعیت اتفاق میفته. وقتی تو خود شهرم دائم جا به جای جمعیت اتفاق میفته، که خود این اصلا نگاه اقتصادی داره دامن میزنه به این جا به جای جمعیت. چرا؟ چون شما وقتی که شهرت شد بالا شهر پایین شهر، اون وقت اونی که مستاجره که خب طبیعیه هر سال جا به جا میشه، اونی که مالک هستم به جا به جایی فکر میکنه. چرا؟ چون به این فکر میکنه که هی دائم خودشو بکشونه به سمت یه محله مرغوبتر دیگه. مثلا میگم من الان مثلا ساکن پردیسانم، پولمو جمع کنم سال بعد مثلا برم شهرک قدس، بعد برم نمیدونم سالاریه، بعد قم برم تهران، بعد تهران مثلا از محله فلانش برم بالاتر ولنجک. دائما هی داره به این که موقعیتشو ارتقا بده توی نگاه کمی، و این باعث میشه اصلا از جاکندگی اینقدر تو شهر زیاد بشه که اسکان بلند مدت تو شهر به طرز قابل توجهی افت پیدا کنه. دیگه روابط همسایگی تعمیق نمیشه. وقتی روابط همسایگی تعمیق نشد، مفهوم اهلیت به وجود نمیاد. وقتی مفهوم اهلیت به وجود نیامد، روابط همسایگی عمیق نشد، اون وقت مفهوم تعرف و یا تعارفی که دو جلسه قبل عرض کردم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اون موقع نقض میشه. و وقتی تعرف از بین رفت، اون وقت شهر میشه بستر بروز انواع آسیبای اجتماعی، انواع جرمخیزی، نرخ نزاع میره بالا، نرخ قتل میره بالا، نرخ دزدی، سرقت. چرا؟ چون دیگه مردم تو محله با هم چیزی ندارن، دلبستگی ندارن، همدیگه رو نمیشناسن. حالا که تو شهر سنتی توی محله غریبه وارد میشه، همه متوجه میشن آقا تو کی هستی، از کجا اومدی. این جا به جایی جمعیتی، از جاکندگی جمعیتی ریشه داره توی همین نظامات اقتصادی که خدمتون توضیح دادم. علاوه بر فضای شهری که گفتم اسامیشون کاملا از کیفی داره سوق داده میشه و اسامی کمی، توی خود مسکن هم شما این تحول رو میبینین. الان اسامی که الان روی اتاق ها فضاهامون میذاریم چیه؟ عمدتا دلالت داره بر فانکشن فضا. مثلا میگیم اتاق خواب، پذیرایی، عرض میشه خدمتون که سرویس بهداشتی، حمام، پارکینگ. اسم هر فضا دلالت داره روی عمل کردی که تو اون فضا اتفاق میفته. حالا شما مقایسه کنیم با اسامی که توی مسکن سنتی ما داشتیم: سه دری، پنج دری، ایوان، سرداب، بهارخواب. ببین هیچ کدومش به ندرت، تنها فضایی که خیلی شاید خیلی مثلا تو فانکشن توش مهم بوده، مطبخ بوده به معنای محل طرف، یعنی فانکشنش رو داره معرفی میکنه. بقیه فضا، سه دری و پنج دری و اینا، تالار و اینا نشانی از فانکشنش نداره. یعنی فضا توی معماری مسکن سنتی به اصطلاح امروزی هم میگن مولتی فانکشن بود، چند عمل کردی بود. چرا؟ چون کیفیت ها تعیین میکرد که تو چه فضایی چه عمل کردی جاری باشه، نه عملکردهای صرفاً کمی. خب اینا رو هم که گفتم خدمتون، حتی توی دستور نقشه ها دوستان، تو دستور نقشه های الان شهرداری تشریف ببرین، این دستور نقشه رو بخوام بهتون بدن، یه چیزی که تو همه دستور نقشه ها معمولاً وحی منزله، بحث عرضمش خدمتون که تفکیک تود و عرصه است. سریع بهت میگم آقا 60% ساختمون میتونی بسازی، 40% حیات. این 60-40 از کجا اومده؟ از همین نگاهی صرفاً کمی. و اینکه آقا مثلا این تراکمت اینجوریه، اینقدر متراژ میتونی بسازی، مثلا حالا داخل خونم که دیگه بحثای دیگه خاص خودش داره که چند تا اتاق خواب و اینا. این نگاه کمی و نگاه عرض میش خدمتون که فاقد کیفیت و یکسان پنداری مساکنی که میخواستن بسازن برای این قشر متقاضی که هجوم آورده بودن به شهرها و بی سر پناه مونده بودن، یکی از اولین نمونه‌هاشو شما میتونید تو این تصویر ببینید. کوی 400 دستگاه، اولین نمونه از خانه‌های ردیفی و ارزان قیمت، سال 1326 مجله آرشیتکت این پروژه رو منعکس میکنه، داره معرفی چیز میکنه، معرفی پروژه‌ای که میتونه مثلا به نوعی الگوسازی بشه. مسکن مهر زمان محمد رضا پهلوی بوده دیگه. و این کوی 400 دستگاه بعد به تدریج شیوع پیدا میکنه، این مدل شهرسازی خطی و یکسان و یک نواخت تو خیلی از پروژه های دیگه که الان هم داریم میبینیم دیگه، تو پروژه مسکنی، مسکن دولتی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن و اینا، یه چیز کاملا روتین و طبیعی هستش. خب این باعث شد که اون الگوی خونه های سنتی که داشتیم که توش کیفیت ها اصل بود یواش یواش از بین بره. این بخشی از تصویر هوایی شهر تهران سال 1135. ببینید نیمه تصویر پایین شما توش میتونین الگوی مسکن سنتی رو ببینید. اغلب خونه ها یه حیات مرکزی وسطشه، دار و درختی داره مشخص دیگه، فضای سبزی که توی خونه هست و جریان زندگی که جاری بود و اندرونی بیرونی و عرض میشه خدمتون حریم و محرمیت و اینا. بالای تصویر رو نگاه کنین، داره شهرسازی با خونه‌های ردیفی یواش یواش تو دهه 30 تو تهران داره شکل میگیره و الان که دیگه تیکه پایینی تقریبا میشه گفت منقرض شده دیگه، اون بالایی الان اینقدر دیگه گسترش پیدا کرده که تمام تقریبا تمام شهر تهران رو الان دیگه در واقع تسلط خودش در آورده. تو قم هم همین اتفاق، این عکس خیلی جالبه، محله زینبیه، محدوده خیابون امام خمینی، خیابون زینبیه، همینجا قم، خیلی از حرم فاصله نداره. این عکسی که براتون گذاشتم سمت چپ و با سمت راست مقایسه بفرمایید، این هم همون سال 1335. من اینو از عم گذاشتم که متوجه بشین که این اتفاق فقط تو تهران نبوده، حتی توی شهر قم به عنوان شهر کاملا مذهبی هم همین نوع جریان سازی رو داریم میبینیم. سمت چپ خونه های ردیفی و در واقع با همین الگوی شهرسازی که از توی نظامات اقتصادی معاصر در میاد، سمت راست همون الگوی بافت ارگانیک و اندرونی بیرونی و حیات مرکزی و مسائلی که توی شهرهای سنتی بوده. خب آسیباش هم که با سبک زندگی ما خودتون دارین میبینین دیگه، بالاخره توی فضا دارین زیست میکنین و میبینین که چقدر اون سبک زندگی اسلامی ایرانی که تو دو جلسه اول توضیح دادم خدمتون چقدر سخت تحققش تو این نوع مسکن، چون هر توضیح دادم خدمتون جلسات اول، هر ظرفی مظروف متناسب با خودشو میطلبه. شما نمیتونی مظروف اسلامی ایرانی رو بریزی توی ظرف غربی، از کوزه همان برون تراوت که دروست. وقتی شهرتو شهر غربی ساختی و وقتی ارکان شهرتو مبتنی بر تمدن معاصر غربی و مبتنی بر بنیانهای اقتصاد سرمایه‌داری ساختی، معلومه که از تو این شهر دیگه هزار تا آسیب فرهنگی و اجتماعی و اینا بروز و ظهور پیدا میکنه. خب اجازه بدین یه بحث دیگه هم بگم و دیگه بحثمون تمام کنم. میخوام تأثیر اقتصاد سرمایه‌داری رو معماری بازار هم یه اشاره بهش بکنم، اینم در حد چند دقیقه، بهتون بحث مهمیه. چرا بازار؟ چون عرض میشه خدمتون که بازار رکن اقتصادی شهره. الان هم بحثمون اقتصادیه، حیفه که ورود نکنیم ببینیم این نظام اقتصاد سرمایه‌داری چه نوع بازاری رو میطلبه برای خودش و چه بازاری با زائقه اقتصاد سرمایه‌داری عرض میشه خدمتون که سازگاری بیشتری داره. ببینین دوستان، تو اقتصاد سرمایه‌داری هر چقدر مصرف بیشتر بشه به نفع قشر سرمایه داره. چرا؟ چون معمولا کارتلای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها، صنایع، سهامدارش اینا و اینا موقعی سود بیشتری میکنن که مصرف بیشتری تو جامعه اتفاق بیفته. هرچی مصرف تو جامعه بیشتر بشه اون وقت تولید اینا هم بیشتر میشه، هرچقدر تولید بیشتر و مصرف بیشتر به تبعش گردش سرمایه بیشتر و انباشت سرمایه بیشتر برای قشر مرفه و سرمایه دار. خب این مصرف گرایی میشه شاه کلید اقتصاد سرمایه داری. خب این شاه کلید مصرف گرایی چطور باعث تغییر معماری بازارها و مراکز تجاری ما شده؟ عنایت بفرمایید دوستان. توی سیتی سنترها، بازارها و پاساژهای ما چند تا مؤلفه است که خیلی مهمه. برای اینکه کاربری که وارد بازار میشه هی دائما تحریک بشه به خرید بیشتر و مصرف بیشتر، معماری باید معماری محرکی باشه، محرک به خرید. چه موقع میتونه اون در واقع معمار شما رو بیشتر تحریک کنه به خرید؟ موقعی که دامنه دید محصولات بیشتر رو در معرض دامنه دید شما بذاره. یعنی وقتی وارد پاساج میشی، وقتی وارد سیتی سنتر میشی، وقتی وارد مرکز تجاری میشی، صرفاً دو تا سه تا چهار تا مغازه رو نبینی، یه انبوی از مغازه رو همزمان ببینی. مثلا رفتی فقط مثلا پیرن بخری، بعد طبقه بالا رو هم ببینی، پایین هم ببینی، چپ هم ببینی، راست هم ببینی، از تو این ویدا، از تو این کوریدورای بصری، دقیقاً شبیه به همین تصویری که اینجا گذاشتم، تهران مرکز خرید کوروش. حالا وقتی وارد میشی شما یه وید ببینی که تمام طبقات رو با فضای باز به هم دوخته. این فقط کارکرد زیبایی شناسی نداشته که بگه قشنگ‌تره، کارکرد اقتصادی داره این وید، متوجه هستین؟ یعنی مشتری رو داره تحریک میکنه به این که کالای بیشتری ببینه، و خب وقتی کالای بیشتری ببینه ترغیب بشه به خرید هرچه بیشتر. این یکی از شاخصه‌هاشه. یعنی معمولا تو بازارها و مراکز تجاری معاصر شما میبینین که ویدهای گسترده، وید به این فضای خالی که وسط بازارها هست، تقریبا تو اغلب قریب به اتفاقشون از این ویدها استفاده میشه. یه موضوع دیگه ویترین هاست. این ویترین کارکردش چیه؟ ویترین کارکردش که یه محصولی رو به شما داره القا میکنه در حالی که کیفیتش اون نیست. با چی؟ با ابزارهای نورپردازی و ابزارهای عرض میشه خدمت دکوراسیون داخلی داره محصول و جوری به شما القا میکنه که تحریک بشی به اینکه ورود کنی و خرید کنی. خب یه روایت خیلی قشنگ از امام موسی کاظم علیه السلام براتون بخونم، خیلی روایت قشنگه. میگن که حضرت داشتن از جای رد میشدن، بعد یه بنده خدایی نشسته بود توی سایه، داشت پارچه میفروخت و پارچه‌ای که داشت میفروخت خیلی پارچه نازکی بود. بعد حضرت نقل به این مقاله مضمون روایت، حضرت فرمودن که این پارچه‌ای که داره میفروشه، اگر مضمون روایت عرض میکنم، اگر تعمدن توی سایه نشسته که نازکی پارچه به چشم خریدار نیاد، چون نازکی پارچه کجا دیده میشه؟ یه آفتاب دیده میشه دیگه، شما تو سایه بشین متوجه نمیشه که آقا این چقدر چیزه. این میشه غش در معامله، و غش در معامله حرام است. متن روایت خب ببینید اونجا چی موضوعیت داره. اونجا نازکی و کلوفتی پارچه که موضوعیت نداره، غش در معامله موضوعیت داره. یعنی شما جنس و مطابق با حقیقتش به خریدار عرضه کنی. اگه با ویترین جوری جنس به خریدار عرضه شود که تدلیس باشه، فریب بخوره، خب، و اصل جنس رو نتونه چیز کنه با اون نورپردازی که تو فضا داره انجام میشه، یا مثلا بعضی از میوفروشا دیدین دیگه، مثلا روش انواع اقسام این پروژکتورها و اینا رو میندازه، بعد میری میخری میبری خونه میبینی همش خامه، نور اونا فکر کرده بودی که اینا خلاصه میوه رسیده است. این میشه قشته در معامله. و یکیش مصادیق دامن زدن به مصرف گرایی متناسب با اقتصاد سرمایه داری که میگه آقا مصرف هرچه بیشتر، یکیش میشه این نوع دکوراسیون داخلی پاساژ ها و ویترینا و نور پردازی و اینا، یکیش میشه این کوریدورهای بصری و ویدا و اینا، یکی دیگهش نوع کاربریایی که توی مراکز داره عرضه میشه. شما وقتی الان یه پاساژ تشریف میبرین، معمولا پاساژا مختلط، مغازاش مختلط، نه به لحاظ جنسیت زن و مرد قاطی اونم هستش، ولی من از مختلط اینجا یعنی محصولات مختلطی به شما عرضه میشه. مثلا اینجا مغازه موبایل فروشیه، کنارش کفش فروشیه، کنارش پیرن فروشیه، کنارش نمیدونم اسباب بازی فروشیه، انواع و اقسام مغازه‌ها رو شما توی سیتی سنتر و توی مرکز خرید و توی چیز می‌بینید. خب شما مثلا رفتی اونجا فقط مثلا یه خودکار می‌خواستی، ولی بعد میای بیرون می‌بینی کنار اون خودکار 10 تا چیز دیگه هم خریدی. چرا؟ چون مصرف گرایی بیشتر اقتضا می‌کنه که شما محصول بیشتری بهت عرضه بشه، این مغازه‌ها مختلط باشه با هم دیگه. دقیقاً برخلاف بازارهای سنتی خودمون. بازار سنتی خودمون چجوری بود؟ راسته راسته بود، راسته بزازا، راسته مسگرا. تو سیره امیرالمومنین علیه السلام من خوندم، ایشون مدتی که حاکم بودن توی شهر کوفه، قبل از اینکه برن دارالحکومه یا دارالاماره یا الان اونجایی که مستقر می‌شدن برای در واقع حکمرانی امور، اول صبح میرفتم بازار، راسته راست تو متن چیز من دیدم، متن اون سند تاریخی، راسته راسته میچرخیدن، اول مثلا راسته ماهی فروشا، راسته خرما فروشا، یکی یکی بازار رو شخصا یه کنترل میکردن بعد میرفتن. این که راسته راسته بوده زمان ایشون، این خودش معنا داره دیگه. این که خرما فروش و ماهی فروش و پارچه فروش و اینا همه با هم قاطی نمینشستن. بازار سنتی خودمون اینجوری بوده، در حالی که الان بازار معاصر اینجوری نیستش و اصلا تبدیل شده. این در واقع مصرف گرایی بیشتر باعث شد اصلا یه فرهنگی شکل بگیره توی فرهنگ معاصر ما و نظامات معاصر ما تحت عنوان فرهنگ بازارگردی. حالا ضمن احترام به خواهران و محترم، خیلی هم بیشتر خواهرا دوست دارن این بحث عرض میش خدمتون خرید کردن و بازار رفتن. خیلی وقتا ممکنه اصلا نیازی به چیز نداشته باشیم. من دیدم بعضی از خانوما بعضا ممکنه اصلا چیز بشن، به نوعی مثلا یه اعتیاد ضمنی پیدا کنن به اینکه مثلا ماهی حداقل یک بار برم بازار ولو خرید نداشته باشن. حتی از آقایون دیدم بعضی وقتا قراراشون رو میذارن توی پاتوق هایی که توی بازارها و سیتی سنتر هست. من میره کافی شاپ فلان بازار، کافی شاپ فلان سیتی سنتر، پاتوق شده، پاتوق شده. چرا؟ چون مصرف گرایی اینقدر تو متن زندگی ما عرض میش خدمتون که جاری شده که دیگه قرار مدارا رو میگه با هم دیگه پاشیم مثلا با رفیق اون قرار بذاریم بریم بازار، یه دو ساعت سه ساعت تو بازارها و خیابونای تجاری بچرخیم و برگردیم، حالا یا خرید میکنه یا نمیکنه. در حالی که تو روایات نهی شده از این نوع بازارگردی و نهی شده از اینکه شما بشینی توی بازار و همینجوری. خیلی روایت داریم، روایت متعدد داریم که این نوع پاتوق، این نگاه به پاتوق و توی بازارها و این بازارگردی به شدت نهی شده. خب عرض میش خدمتتون یه نکته دیگه هم بگم، عرضه کالاها توی معابر شهریه، یه خورده طولانی هم شد ببخشید. و تو شهر سنتی شما توی مسیر آمد و شده روزانتون محصول تجاری بهتون عرضه نمیشه. مثلا میخواستی از محل کارت بری خونه، یا از خونه بری مسجد، یا از مسجد بری محل کار، توی معبر حرکت میکردی با اجناس و محصولات تجاری مواجه نمیشدی. بازار توی پهنهای مشخصی از شهر مکانیابی میشد، در حالی که تو شهر معاصر بدنه معابر تقریبا همه به سیطره ابنی تجاری در اومده. مثلا من الان از اینجا که برم بیرون میخوام برم خونه، تو راه هم کلی دهنه تجاری میبینم، یا صبح میخواستم از خونه برم دانشگاه به همین ترتیب، شما هم به همین ترتیب. در حالی که تو شهر سنتی بازار تو مکانهای خاصی بود. چرا تو شهر معاصر؟ چون شهر معاصر شهر ثروت، شهر کمیت، نه شهر معنویت، نه شهر عبودیت. متن شهر در سیطره یه گردش سرمایه است. خب وقتی متن شهر شد این، اون وقت بدنهای اصلی شهر در تسلط محصولات تجاری قرار میگیره که دامن بزنه به عرض میش خدمتون فرهنگ مصرفگرایی توی شهر. خب چون وقت گذشته دیگه اجازه بدید این نکته آخر رو بذارم، چون جلسه آینده میخوام خورده صحبت کنم درباره که خب حالا چیکار باید بکنیم و راه حل چیه. این دیگه بحث نظام درآمدزایی مدیریت شهری تو شهرهای معاصر رو جلسه بعد هم صحبت میکنم دربارش، هم تاثیراتش رو میگم، هم این که حالا تو وضع موجود راه حل چیه، باید چیکار کنیم که از این فضا بتونیم یواش یواش خارج بشیم و برگردیم به مدار سبک زندگی اسلامی. این انشالله جلسه آینده که آخرین جلسه هست انشالله توضیحات مختصری و خدمتون تقدیم میکنم.